والعلة الغاية التي لأجلها الشيء، علة بمعناها، علة بماهيتها ومعناها، لعلية العلة الفائلية ومعلولة لها في وجودها. از کردیم که در این فصل ابن سینا دو بحث را مطرح میکنه، یکی بحث در فاعل و دیگری بحث در فاعل. بحث در فاعل رو گذروندیم و الان میخوام در باره غایت بحث کنم. در ابتدای ورود در این فصل گفتیم که ما هم رابطه فاعل با ماده و صورت رو در این فصل مطرح میکنیم، هم رابطه غایت با ماده و صورت، همچنین رابطه فاعل و غایت رو هم بیان میکنیم. یعنی سه تا بحث داریم، یکی رابطه فاعل با ماده و صورت، دوم رابطه غایت با ماده و صورت، سوم رابطه فاعل و غایت با هم. رابطه فاعل با ماده و صورت گفته شد که فاعل علت صورت است در بعضی جاها و علت ماده و صورت با هم است در بعضی جاهای دیگه. از رابطه فاعل با ماده و صورت بیان شد، الان رابطه غایت و علت بیان میشه، که غایت رابطه غایت و فاعل بیان میشه، که فاعل و غایت با هم چه رابطه ای دارن. بحث سوم مطرح نمیشه. بحث سوم این بود که رابطه غایت با ماده و صورت این مطرح نمیشه. تو عبارت ابن سینا نمیده، تو عبارت خواجه نمیده، با این که خواجه در ابتدا گفت این بحث سوم رو هم متون فصل داریم. روشن باشه که وقتی ما رابطه فاعل و غایت رو بیان میکنیم، با توجه به این که رابطه فاعل رو با ماده و صورت بیان کردیم، قهرن رابطه غایت و ماده و صورت خود به خود بیان شده هست، احتیاج به تبینه جدا نده. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ رابطه فاعل رو با ماده و صورت بیان کرد، بعد رابطه غایت رو با فاعل بیان میکنیم، قهرن رابطه غایت با ماده و صورت هم بیان میشه. پس احتیاج به ذکر مستقل این بحث سوم نداشت، لذا به صورت مستقل این بحث تو این فصل نمید. وقتی ما فهمیدیم که غایت به ماهیتها علت هست برای فاعل و به وجودها مؤخر است از فاعل، کشف میکنیم که غایت نسبت به ماده و صورت همین وضع داره. به ماهیتها علت هست برای ماده و صورت، به وجودها مترتب هست برای ماده و صورت، علت نیست، معلومه، مترتب. این بحث خود به خود روشن میشه، از احتیاج به بحث سوم نداره، الزام مطرح نشد. خب حالا این بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که رابطه فاعل و غایت چیست. فاعل یعنی ذاتی که میخواهد فعلی انجام دهد، این دارای ذات ولی دارای فاعلیت نیست. وقتی فاعل می شود که اون فعل رو تصور کند و به فایده اون فعل تصدیق کند، وقت صفت فاعلیت پیدا می کند. پس توجه می کنید که ذات خودش فاعل نیست، بعدن فاعل می شود با تصور اون هدف و فایده ای که بر اون هدف مترتبه می شود فاعل. بنابراین تصور غایت منشأ فاعلیت این ذات می شود، یعنی علت فاعله رو علت فاعله می کند، در حالی که قبلش یه ذات معمولی بوده علت فاعله نبود. پس می توان گفت که غایت با تصور شدنش منشأ می شود برای علت فاعلی، ولی نه برای ذات علت فاعلی، بلکه برای وصف فاعلیت دید. بعد فاعل مشغول فعل میشه، فعل رو حاصل میکنه، بعد از اینکه فعل حاصل شد هدف وجود میگیره، مثلا تخت درست میشه. هدفم این بوده که استراحتی روی تخت انجام بشه، خب حالا استراحتم انجام میشه. پس اون هدفی که اول تصور شد و فاعل رو فاعل ساخت، اون هدف بعدن انجام میده، یعنی بعد از ساخته شدن این شی، یعنی بعد از اینکه ماده و صورت حاصل شد و این جسم معلول محقق شد، اون هدف وجود میگیره و بر این فعل مترتب میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود ذهنی هدف علت هست برای فاعلیت فاعل، و وجود خارجی هدف بعد از فاعل بلکه بعد از فعل مترتب بر فعل میشه. ما به جای وجود ذهنی، به جای وجود ذهنی میگیم ماهیت، چون وقتی که ما هدف رو تصور میکنیم، ماهیت هدف تو ذهن ما وجود میگیره به وجود ذهنی. ما میتونیم بگیم وجود ذهنی منشأ میشود برای فاعلیت فاعل، میتونیم بگیم ماهیت هدف منشأ میشود، چون بالاخره در وجود ذهنی ماهیت داریم. بعد بگیم و وجود خارجی ناشی میشود از فاعل. پس توجه کنیم ما تفصیل میدیم بین وجود ذهنی و وجود خارجی هدف. وجود ذهنی هدف قبل از فاعلیت فاعله، وجود خارجی هدف بعد از فاعلیت فاعل، بلکه بعد از فعل اوست. به جای وجود ذهنی ماهیت گذاشته میشه، گاهی اینطور گفته میشه ماهیت هدف قبل از فاعلیت فاعل است، چون در وجود ذهنی ماهیت حاصله، لذا میگیم ماهیت. ماهیت هدف قبل از فاعلیت فاعل است و وجود هدف، یعنی وجود خارجیش، بعد از فعل است. پس ماهیت هدف علت است، ولی وجود هدف علت نیست. پس علت غایه یعنی چی؟ یعنی ماهیت اون غایه، نه وجود غایه. وقتی اینجا این سوال پیش میاد که مثل هم شده، ماهیت از وجود ضعیفتره، چگونه ماهیت علت تونست علت فاعلیت فاعل بشه؟ جواب میدم که مراد از ماهیت همون وجود ذهنی، و وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی، به خاطر اینکه از تجرد برخورداره. اگر وجود ذهنی ما ضعیفه، به خاطر ضعف نفسه، ولی وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی، چون وجود ذهنی به تجرد نزدیک تر از وجود خارجی است، و هر چیزی که به تجرد نزدیک تر باشه قوی تره. پس وجود ذهنی قوی تره. اگر وجود ذهنی ما ضعیفه، به خاطر ضعف نفس بوده. یه عارفی که نفسش قوی است، وجود ذهنیش قویه، وجود ذهنیش منشأ وجود خارجی میشه، اینقدر قوت داره که وجود خارجی رو میآفرینه. اون وجود ذهنی وجود خارجی رو میآفرینه، و اون که میآفرینه را قوی تر باشه، چون علت از وجود ذهنی قوی تره. اون تو عرض میکنه اینجا به معنی برخورد کرده، قوتش مشهود نیست، ولی باز هم قوی تره، ولی قوتش مشهود نیست. علی حال وجود ذهنی میتونه علت باشه و اون فاعل، فاعلیت فاعل معلوم باشه. البته توجه دارید خود فاعل رو ما معلوم قرار نمیدیم، فاعلیتش رو معلوم قرار میدیم، وصفش رو که اون فاعلیت رو معلوم قرار میدیم، که اینا توضیح دادم. اخ وقتی که ملاحظه کنید این علت فاعل قوی تر میشه از وصف اون فاعل، نه از ذات اون فاعل. لازم نیست از ذات فاعل قوی تر بشه، از وصفش قوی تر بشه، یه مشکل پیش نمیاد. پس وقتی خود مشکل پیش میاد، عرض کردم که به همین جواب که وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی چرا هست. پس روشن شد که غایت به ماهیت ها مقدم است و علت به وجودها مؤخر است و معلوم. حالا این عبارتی که عرض میکنم توجه کنید، ماهیت غایت علت است برای علت وجود خودش. عبارت رو تصور کنید، تمام مطالبی که از خارج گفتم در این عبارت خلاصه جمع شده. ماهیت غایت علت است برای علت وجودش. علت وجود غایت همون فاعلیت فاعله. ماهیت غایت علت است برای فاعلیت فاعل و فاعلیت فاعل علت است برای وجود غایت. پس ماهیت غایت علت است برای علت وجود خودش و وجودش معلول معلول ماهیت. وجود غایت معلول معلول ماهیتش. معلول ماهیتش همون رسم فاعلیته. این وجود غایت معلول این رسم بود، پس معلول معلول ماهیت. اون مطالبی که از خارج گفتم اگر روشن شد، که انشاءالله روشن شده، این دو تا جمله مختصر هم روشن شد، چون این دو تا جمله مختصر عکس هم دیگرن و هر دو تاشون تمام مطالب گذشته رو به طور اختصار در خودشون دارن.
ماهیت
من حیث هیهیه چطور علت نماشه؟ ماهیت من حیث هیهیه نمیتونه علت باشه، چون چیزی نیست. تا وجود بش ندید ذاتش رو نداره، تا چه برسه به این که اوصاف، یعنی مثلا علیت داشته باشه. ماهیتی که من حیث هیهیه باشه هنوز وجود نگرفته، ذات و ذاتیاتش رو نداره، چطوری میتونه رسم علیت داشته باشه؟
یکی دیگه
تحلیه
ماهیت از وجود،
این تحلیهش تحلیهش
از وجود،
این تحلیه دیگه. اینا رو جواب دادن جای خودش، بله، ولی در این حال ذهن ما قدرت داره این کار رو بکنه. ذهن ما داره قدرت داره و الان روشن شده. ما که نمیخوام بگیم شما ماهیت رو از وجود تخلیه میکنیم. شما اگر به رتابه میشه از شد توجه کرده بودید جواب خودتون نمیگرفتید. من عرض کردم ماهیت در وجود ذهنی، بعدم ماهیت با وجود خارجی. هیچ وقت من ماهیت رو خارج از وجود نکردم. اون وقتی که گفتم ماهیت علت هست توضیح دادم منظورم وجود ذهنی ماهیت. اون وقتی که گفتم این غایت معلوله، یعنی غایت به وجود هر خارجی معلوله. هیچ وقت ماهیت رو تنها رو ما ملاحظه نکردیم. حتی جواب هم دادیم، بعضی گفتن ماهیت ضعیف و چگونه میتواند علت شود، جواب دادیم به وجود ذهنی علت میشه. پس هیچ وقت ما تخلیه نشدیم ماهیت رو که شما بفرمایید تخلیه شد. تخلیه
هم ذهنش قدرت داره، ولی دهنشایه
تخلیه
شد، این
تخلیه. در هر صورت ما از تخلیه استفاده نکردیم. حالا اون مطلبی شما بفرمایید یه مطلب دیگریست، به بحث ما مرتبط نمیشه. خب مطلبی باقی مونده و اون اینه که موجوداتی که معلولن به دو قسم تقسیم میشه. من این مطلب رو بخونم، اینی که الان خواهش رو گفتم از این مطلب بخونم. اون تیکه که میخوام بگم تو مطلب لازمه گفته باشه، ولی تو شر لازم تره. وقتی رسیدیم تو شر هست صفحه 15 هستیم، سطح 16 همون. وَلْعِلَّةُ الْقَائِيَةُ الَّتِي لَأَجْلَهَ شَيْءٍ، علت قائلهی که به خاطر او شیء معلول انجام می شود. تخت رو به خاطر او می سازیم، شیء یعنی معلول، معلول به خاطر ترتب این علت قائل و ترتب این هدف ساخته می شود تا این هدف برش مترتب بشه. پس علت قائی که به خاطرش شیء یعنی معلول ساخته می شود و ایجاد می شود علت است. به ماهیتها و معناها لعلیت علت الفاعلیه، به ماهیتها و معناها علت است. یعنی به وجود هر ذهنی علت است، نه به وجود هر خارجی. به وجود هر خارجی هم که اشاره کردن معلوله، نه علت. علت چیه؟ علت هست لعلیت علت الفاعلیه، نه لذات علت الفاعلیه. از کردم علت فاعلیه ذات داره، فاعلیت داره. این علت غایی یا وجود ذهنی علت غایی علت ذات فاعل نمیشه، علت وصف فاعلیت میشه. پس علت هست لعلیت علت الفاعله، یعنی لفاعلیت علت الفاعلیه، نه لذات علت الفاعلیه. ذات فاعل یعنی ذات نجار رو این تخت موجود نمی کنه، فاعلیت نجار رو ایجاد می کنه. و معلولتون، این معلولتون اصل بر علتونه، یعنی همین علت قائی معلول است لها، یعنی برای فاعلیت فاعل یا برای علیت فاعل. فی وجودها، ضمیر وجودها برمیگرده به این هدف، به این غایت. یعنی این غایت اگر بخواد وجود خارجی پیدا کند، وجود خارجیش معلول است برای علیت فاعل و فاعلیت فاعل. فإن العلة الفاعلية علة ما لوجود، علة فاعلی. یه نوع علتی است برای وجود غایت. امکانات من الغایات التي تحت سبلفل، این امکانات من الغایات التي تحت سبلفل فعلا توضیح داده نمیشه. بعد داریم ولیست علتا لعلیتها ولا لمعناها. دنباله فإن العلت الفاعلی علت مال وجودها، علت فاعلی علت هست لوجود غایت، ولی لیست این علت فاعلی علتا لعلیت غایت ولا لمعنای غایت. معنای غایت همون ماهیتشه. این معنا متصف می شود به علیت، پس خود اون معنا میشه موصوف، علیت میشه صفت. علت فاعله نه علت اون موصوف یعنی ماهیت غایت است، نه علت صفت یعنی علیت غایت است. اون ماهیت که ماهیت غایته با علیتش قبل از علت فاعله، قبل از فاعلیت فاعل حاصل شده. پس معنا نداره که فاعلیت فاعل علت بشه برای ماهیت غایت یا علیت غایت که قبل از فاعلیت فاعل حاصل شده. هیچ وقت شیئی که بعدن میاد علت برای ما قبل خودش نیست. پس علت فاعلیتی که بعدن میاد نمیتونه علت باشد برای ماهیت غایت یا علیت غایت، بلکه فقط علت است برای وجود غایت، اونم وجود خارجی نه وجود ذهنی.
خودش
من
خواهی ساد خود علیت فاعل مثلا چیز رو
بگیرد؟
اما ماهیت فاعل و
اما
وجود غایت، چه وجود ذهنی
غایت رو بگیرد؟ بله، علت رو
برای
غایت. یعنی که الان شما می فرمایی در فعین علت الفاعلی علت و مال وجودها گفتیم، دقیق می من الان مطلب رو کاملش کنم بعد فرمشان روشن میشه. این فإن العلت الفاعله علت مال وجودها و لیست علتا لعلیتها و لا لمعناها، کل این جمله تعلیل است برای این دو بخشی که ما قبل از فإن آوردیم. یک بخش این بود علتون لعلیت علت الفاعلیه، بخش دوم معلولتون لها. این دو تا رو داره توضیح میده، هر دو رو داره توضیح میده. فإن العلت الفاعلیه علت مال وجودها توضیح بخش دومه، یعنی توضیح معلولتون لهاست. و لیست علیتا لعلیتها و لا لمعناها توضیح بخش اول، یعنی علتون لعلیت علت الفاعلیه است. این تعلیلی که ایشون آورده هر دو جمله قبل داره معلل میکنه، چون خود تعلیل مشتمل بر دو بخشه، بخش اولش داره بخش دوم رو معلل میکنه، بخش دومش بخش اول رو معلل میکنه. دقت کنید مطلب براتون بشه. از علت فاعلیه علت ما هست لوجود این غایت، لذا گفتیم غایت معلول است. و علت فاعلیه علت نیست برای علیت و ماهیت غایت، لذا گفتیم که غایت علت است برای فاعلیت. توجه شدیم علت رو با معلل با این بیان مرتبط کرد. خب مثلا روشن توضیحات از خارج گفته شد، عبارتون روشن شد. عبارت این مقداری احتیاج به توضیح داشت، منتها انشاءالله الان روشن شده. این کانت من الفایات التی تحت صور فعل توضیح داده نشد. این همون مطلبی که میخواستم از خارج عرض کنم، افتاد وقتی به شهر رسیدن میکن. معلول ها رو به دو قسم تقسیم میکنم، یه معلول مجرد داریم یه معلول مادی. معلول مجرد قبلا گفتیم به فاعل اکتفا میکنه، یعنی وقتی فاعل حاصل شد معلول حاصل میشه. معلول مادی به فاعل اکتفا نمیکنه، باید فاعل حاصل بشه، قابل هم وجود بگیره تا اون قابل اثر اون فاعل رو بپذیره و با پذیرش اثر معلول حاصل بشه. پس مجرد به فاعل تنها اکتفا میکنه، ولی مادی هم فاعل لازم داره هم قابل لازم داره. یه مطلبی است که گفته شد قبلا و الان به این مطلب احتیاج زیادی نداره. مطلب دوم عرض میکنم که به اون الان احتیاج داره و اون اینه که هر موجود مجردی فاعل و غایتش یک چیز است، فاعل و غایتش یک چیز است. مثلا عبور فاعلشون خداست، قایتشون هم خداست، اونا قایت غیر از الله تعالی ندارن. اما موجود مادی فاعلش با قایتش فرق کنه. مثلا فاعل تخت نجاره، قایت تخت نجار نیست، استراحته. حالا یا استراحت خود نجار یا استراحت مشتری که این تخت از نجار میشونه. پس قایت موجود مجرد با فاعلش یکیست، اما قایت و فاعل موجودات مادی یکی نیستن، مختلفه. موجود مجرد وقتی میخواد حاصل بشه فاعل حاصلش میکنه، پس فاعل باید سابق باشد در این موجود مجرد تا این موجود مجرد رو حاصل کنه، ولی خود همین فاعل غایت هم هست. اگر فاعل سابقه بر این معلوله، غایت هم سابقه بر معلوله. اینجا نمیشه گفت غایت به ماهیتش مقدم است بر فاعل و به وجودش مؤخر است از فاعل. اینجا غایت همون فاعل و فاعل وقتی مقدم است صرف میکنند که غایت هم مقدم است. فاعل مقدم است بر فعل، غایت هم مقدم است بر فعل، به ماهیتها و وجودها، اگر ماهیت وجود داشته باشه که خدا نداره، حالا یک موجودی فرض کنید که داشته باشه، به ماهیتها و وجودها مقدم است بر فاعل. چرا؟ چون فاعل و غایت در اینجا یکی هست. وقتی فاعل مقدم است بر فعل، قایت هم که همون فاعله باید مقدم باشه برشه. دیگه معنی نداره که بگیم ماهیت مقدم وجود مخیر. همون که توجه میکنید ما نمیتونیم بگیم خداوندی که قایت هست به ماهیتش، حالا فرض کنید خدا ماهیت وجود داشته باشه، البته نداره، خدا وجود ماهیتش این همه دو چیز نداره، حالا فرض کنید داشته باشه، نمیتونیم بگیم خدا به ماهیتش، خدا که قایت هست برای عقل به ماهیتش مقدم است بر عقل و به وجودش مؤخر است، بلکه به ماهیتش و وجودش مقدم بر عقل. چرا؟ چون قایت همون فاعله، وقتی فاعل مقدم شد قایت هم مقدم. ولی در قسم دوم که معلولات ما مادی هست، فاعل عین قایت نیست. ممکن است بگوییم فاعل اولا موجود می شود، قایت ثانیا حادث می شود. این جوجه ها می شه گفت. در قسم اول نمی تونستیم بگیم قایت اولا موجود می شود فاعل ثانیا، یا بگیم فاعل اولا موجود می شود قایت ثانیا. اونجا اولا و ثانیا نبود، اونجا قایت و فاعل یه چی بود. ولی اینجا فاعل و قایت فرق داره. میتونیم بگیم ماهیت قایت اولا حاصل میشود فاعل ثانیا، دوباره بگیم فاعل اولا حاصل میشود وجود قایت ثانیا حاصل میشود. ماهیت قایت رو که نگاه کنیم، قایت میشود اولا، فاعل میشود ثانیا. وجود قایت رو نگاه کنیم، فاعل میشود اولا، قایت میشود ثانیا. اینجا میتونیم بین فاعل و قایت تفکیک بندازیم، چون فاعل و قایت یکی نیست، دو تا هست. در چنین قسم دومی توجه میکنید قایت حادث میشود، قایت حادث میشود به سبب فعل، قبل از فعل قایتی نیست. در قسم اول قبل از اینکه عقل صادر شود قایت که الله هست هست، ولی در قسم دوم قبل از اینکه فعل حاصل شود، یعنی قبل از اینکه تخت حاصل شود، قایت که استراحت هست نیست، او بعد از فعل حادث می شود. در جایی که قایت بعد از فعل حادث می شود، در اونجا فقط می توان گفت علت فاعلیه علت هست برای وجود قایت. اونجاست که می شود گفت نجار علت هست برای استراحت، برای تحقق استراحت، نه برای ماهیت استراحت، برای تحقق استراحت. در قسم اول نمی شود گفت فاعل که خداست علت هست برای وجود قایت، او خود قایت. پس فقط در اون قسم دوم که دقت کنید، در این تبیین کرد میکنم، در اون قسم دوم که قایت با فعل اون فاعل حادث میشود، میتوانیم بگوییم که قایت مؤخر است فاعل است و معلول فاعل، یا به تعبیر دیگه فاعل علت اوست. چون فقط در اون صورت میتونیم این حرف رو بزنیم، ابن سینا مقید میکند علت فاعله علت هست برای وجود قایت، اگر قایت از قایاتی باشد که به توسط فعل حاصل میشود، یعنی از قیل قبیل دوم باشد. اما اگر قایت از قایاتی باشد که این فاعله، دیگه نمیشه گفت فاعل علت وجود این قایت، فاعل خود این قایته نه علت وجود این قایت. وقتی میتونیم بگیم فاعل علت وجود این قایته که قایت از قایاتی باشد که با فعل حادث شود، یا بفرمایید قایت این فاعل نباشد بلکه از فاعل صادر شد، چنانچه در موجودات مادی این وضعه. پس قید ابن سینا روشن شد، علت فاعلیه علت تحصیل وجود قایت. کجا؟ اونجایی که کانت این قایت من القایاتی که به توسط فعل حادث می شود و بر فعل مترتب می شود، نه قایتی که عین فاعل است. اونجا که قایت عین فاعل باشد، نمی تونیم بگیم علت فاعل علت تحصیل وجود قایت.
چرا فاعل یا قایت فاعل تو قایت میگیم؟ چی نمیده؟ حاجی قائم در خارجش وجود می نیست با نهایت در جنگ یکی نیستی چرا در مجردات با نهایت
در مجردات فایل و قایت یکیه به خاطر این که قایت باید فوق فایل باشه یا فوق فعل باشه. قایت به ماهیتها باید فایل رو تحریف کنن، یعنی فوق وصف فایلیت باشه تا بتونه تحریف بشه، و فعل باید فوق این قایت باید فوق فعل باشه. قایت باید فوق فعل باشه تا فعل به خاطر او ایجاد شد، چون چیزی که کاری به خاطرش انجام می شود او مهمتره که این کار به خاطر می باید انجام می شود. از همیشه باید قایت از فعل مهمتر باشه. این قانون کلیست، قایت باید از فعل مهمتر باشه. خب حالا فرض کن موجود مجرد مثل چه قایتی مهمتر از خودش دارن؟ غیر از خدا کسی بالاتر از عقل نیست، پس نمیتونید برای عقل قایتی دیگر غیر از خدا درست کنید، چون هر قایتی بخواد درست کنید مادون عقل، وقت مادون عقل که ممکنه قایت عقل باشه. خدا عقل رو نیافریده برای مادون، همیشه فعل برای مافوقه و مافوق عقل خداست، پس قایت از خدا میشه. در موجودات مجرد این چه میگه؟ در موجودات مادی هم قایت خداست، ولی قایت های بین راهی براشون تصور میشه. چرا؟ چون بین راه وجود داره، یعنی از این معلوم تا خدا فاصله زیاده، این فاصله ها میشن قایت های بین راهی تا با اون قایت نهایی برسه. بین عقل و خدا که دیگه واسطه نیست، چه بخواهید بگید این بین راهی قایت رو، قایت رو یا باید مادون عقل میگیرید یا موافق عقل که خداست میگیرید. مادون که معنی نداره، پس با مادون اینجا گفته میشود که فاعل با قایت یکی، علتش اینه. ولی جای دیگه شما میتونید فاعل با قایت جدا کنید، فاعل ممکنه مهمتر از قایت باشه، ولی قایت باید مهمتر از فعل باشه، و داریم فعل هایی که قایت مهمتر از اون هست. فعل هایی که غیر از صادر اول باشن قایتشون ممکنه چیز دیگه غیر از خدا باشه، ولی اگر موجود مجردی باشد که به فاعل اکتفا کند قایتش هم باید این خواهد شد.
اصلا
هر
شما
تکمیل
میگه
جمعی
مثلا قایت های سبرانی استا اگر این دوتا رو نمیگوستیم اصلا کچین همه چیز قایت در نهایت به خدا قرار میگردن.
بله اونا قایت خدا قایت نهاییه، اما قایت هایی که ما داریم در اینجا بحث میکنیم منحصر به قایت نهایی نیست. ما هر قایتی که داریم تکمیل کنیم، استراحت رو مثلا میگیم قایت تختی، این قایت نهایی که نیست. قایت نهایی به گردی ادامه بدید بالاخره آخر به خدا منتهی میشه. یعنی حتی این که میگن خدا انسان رو آفرید لیعبدون، بعضی لیعبدون رو میگن تا مرا عبادت کن، این عبادت میشود قایت متوسط، وصول به الله میشود قایت نهایی، یا خود الله میشود قایت نهایی. ما عبادت میکنیم خدا را تا به خدا برسیم و راجع الالله میشیم. خب این حتی همین رو گفتن قایت وسطی است، ولی همه موجودات بالاخره به سمت خدا روان و قایت همه شون خدا است. ماهیت القایه و معناهاش اعنی کونه ها شیئن شیئن ما غیر وجوده ها. این اعنی کونه ها شیئن ما رو تفسیر معناها میگیره، لذا اگر دو طرف میشته که خط تیره گذاشته بشه بد نیست، چه به صورت جمله معترضه میره. عبارت اینطوره: ماهیت القایه و معناها غیر وجوده ها. وقت در بین این مبتدا و خبر معناها رو معنا میکنه، یعنی کنها شیء ماهیت قایت و معناش، یعنی این که یه شیئی است، یعنی همون شیئیتش همون ماهیتش، این غیر از وجودشه. این به صورت مقدمه داره بیان میکنه تا اگر بعدا گفتیم ماهیت غایت مقدم است و وجودش مؤخر است، اشکال نکنیم که ماهیت وجود مگر دو چیزه. الان بیان شد که دو چیزه، ماهیت غیر وجوده. بنابراین اگر ما ماهیت رو مقدم کردیم بر فاعل و وجود رو مؤخر کردیم از فعل، اشکال پیش میاد. اینو مقدمتا داره میگه تا بعدن اگر تقدم و تأخری درست کرد کسی اشکال نداره. ول معلولات، کتاب ما داره ول معلولات، غلطه، باید ول معلولات باشه. این ول معلولات میخواد همون امکانت من القایات التی تحت صور الفعل رو توضیح بده، اونو داره توضیح میده که توضیحش از خارج شد. ول معلولات تنقسم و الى مبدع و الى محدثن الى ما سیأتی بیانه در نمط پنجم میشه. معلولات به دو قسم تقسیم میشن، یکی مبدع یکی محدث. البته در بعضی تقاسیم به سه قسم تقسیم شدن، مبدع، محدث، مکون. من هر سه تقسیم، هر دو نوع تقسیم رو توضیح میدم. محدث موجودی است که مسبوق است به ماده و مدت، مثل خود ماها. ماها و مسبوق به ماده ایم، یعنی قبل از اینکه موجود بشیم یه ماده موجود بوده که اون سیر خودش رو کرده شده ما. اون ماده در گیاه بوده، در گوشت حیوانات بوده، سیر کرده آمده شده نطفه، نطفه هم سیر کرده آمده شده این انسان. قبل از اینکه این انسان انسان بشه مادهش موجود بوده، حالا یا اون دوبورا یا اینکه به صورت نطفه نزدیک شده به انسان. علایالن مسبوق به ماده هست، اینطور نیست که همینطوری خودمون را آفریده باشیم، از یه ماده آفریده، پس مسبوق به ماده هست. مسبوق به مدت هم هست، یعنی مدتی گذشته که ما در اون مدت نبودیم، بعدن وقتی نوبت اون شده خدا ما را ایجاد کرد. پس ما همه مسبوقیم به ماده و مدت. این چنین موجودی که مسبوق به ماده و مدت بشه میگن محدث یا حادث. بعضی موجودها هستن مسبوق به ماده هستن، مسبوق به مدت نیست، مثل فلک. فلک مسبوق به مدت نیست، چرا؟ چون مدت یعنی زمان بر اثر حرکت فلک درست میشه. پس قبل از اینکه فلکی آفریده بشه حرکت فلکی و در نتیجه زمان و مدتی نبوده. بنابراین فلک مسبوق به مدت نیست، یعنی قبلش مدتی وجود نداشت، ولی مسبوق به ماده است، چون مرکب از ماده و صورته و هر موجود مرکب از ماده و صورت مادهش تقدم رتبی دارد به صورتش. ماده تقدم رتبی داره، تقدم زمانی نمیشه. هر قابلی بر مقبول تقدم رتبی داره، اهم از این که زمانه رو تقدم داشته باشه یا نداشته باشه. پس در فلک ثبت ماده هست، ثبت مدت نیست. به تعبیر دیگه فلک مسبوق به مدت نیست، مسبوق به ماده هست. این جور موجود اصطلاحا میگن مکون. قسم سوم موجودی است که نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، مثل مجردات، مثل عقل. این مسبوق به مدت نیست، عقل قبل از فلک آفریده شده، یعنی اون وقتی که اصلا زمان نبوده خداوند عقل آفریده. پس عقل مسبوق به مدت نیست، مسبوق به ماده نیست. یعنی اینطور نیست که یه ماده استعداد عقل رو حل کرده باشد، بعد این استعداد به باروری نشسته باشد تا عقل آفریده شده باشد. عقل خدا ابداعاً و بدون سبق هر ماده می آفرید. پس عقل مسبوق به مدت نیست، چون قبل از اون مدت شروع میشه، بعد از اون مدت شروع میشه، و مسبوق به ماده هم نیست، چون همینطوری بدون اینکه از چیزی گرفته بشه آفریده میشه. این عبد رو، این چنین موجودی رو میگن مدت. این چنین موجودی که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت نیست، بهش میگن مدت. بعضی ها این تقسیم ثلاثی رو نیوردن، نگفتن موجود به سه قسم محدث و مکون و مبدع تقسیم میشه. گفتن موجود به دو قسم تقسیم میشه، محدث و مبدع. حالا مکون رو کجا داخل کردن؟ یا باید داخل در محدث کنن یا باید داخل در مبدع کنن. توجه کنید من یه اشتباه شد. مکون با محدث یکی، این دومی اسمش مخترعه نه مکون، اسمش مخترعه نه مکون. پس محدث داریم یا به تعبیر دیگه مکون و مخترع داریم و مبدع داریم. من به جای مخترع گفتم مکون، اشتباه گفتم. مکون همون محدثه، مکون و محدث فرق ندارن، دو تا اسم ولی یکی. بعضیا مخترع رو داخل در مبدع قرار دادن. پس دو قسم میشه، محدث و مبدع، دیگه مخترع به حساب نمیاد. خواجه در اینجا تقسیم رو ثنائی کرد، ثلاثی نکرد، یعنی دو تا شق برای تقسیم قرار داده، دو تا قسم به وجود آورده از تقسیم، یکی مبدع یکی محدث، و رایج هم همینه. ابن سینا در شفا همین دو قسم میگه. مرحوم سید احمد علوی در شفا و قسم مخترع در حاشیه شفا اسم مخترع رو اضافه میکنه، مخترع رو همه نداشتن. البته در بعضی عبارات ابن سینا من یادم میاد مخترع رو شنیدم. مسبوق
به ماده هست،
مسبوق به ماده هست، مسبوق به ماده نیست، نیست خواهش کنید. ما این دو قسم اگر بخوایم تعریف کنیم به تعریف دیگر همونیست که شما اشاره کردید. به مبدع میگوییم موجودیست که امکان ذاتی در وجودش کافیست، احتیاج به امکان استعدادی ندارد. ولی مکون یا محدث احتیاج موجودیست که هم امکان ذاتی میخواهد هم امکان استعدادی، که باید ماده قبلا امکان استعدادیش رو هم کند تا او بتواند بعد از شکوفا شدن استعدادش موجود شود. بنابراین مبدع عبارت از موجودیست که به امکان ذاتی اکتفا میکند، ولی محدث موجودی است که علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم لازم دارد. این تفسیر دیگری است برای این دو قسمی که ایشون گفتند. پس و معلولات تنقسم الى مبدع و الى محدث الى ماسیتی بیان و القایت فی القسم الاول. در قسم اول که معلول ما مبدع باشد، قایتش خداست، یعنی همون فاعله. قایت در قسم اول توجد و مقارنتن لوجود المعلول به ماهیتها و وجودها معن. ماهیت و وجود این قایت با وجود معلول مقارنه، چو علت با معلول مقارنه. دقت کنید چه عرض میکنم، علت با معلول مقارنه زمانن ولو مقدم از خود و ذات. شما وقتی دستتون حرکت میدید کلید حرکت میکنه، حرکت ید شما میشه علت، حرکت کلید میشه معلول. در یه زمان این دوتا با هم اتفاق میفتن، نه اول شما دستتون حرکت میدید بعد از مدتی کلید حرکت کنید، بلکه مقارنه هم مقارنه هم انجام میشن. علت و معلول زمانا مقارنه ولو رتبتا مؤخره. در اینجا میشون میگه که علت و معلول، علت مقارن با وجود معلوله، مقارن به معنایی که در علت و معلول داریم، علت مقارن با معلول است به ماهیتها و وجودها معن. یعنی اینطور نیست که ماهیتش قبل باشد وجودش بعد و فعل باشد، بلکه ماهیت و وجودش با هم در علت هایی که در معلول هایی که مبدع اند و مجرد، قایتشون این چنینه، قایتشون این فاعلشون. اینطور نیست که فاعل به ماهیتش جلوتر باشد از این فعل و به وجودش مترتب باشد بر این فعل، بلکه به ماهیت وجودش چون علت است مقدم است و به عبارت دیگه مقارن است. و فی القسم ثانی توجد و متأخرتن به وجودها انهو یعنی از معلول یعنی از فعل. و در قسم ثانی که فعل محدثه، فعل محدثه، معلول محدثه، توجد و قایت به وجودش متأخر از فعل و این کانت متقدمتن به ماهیتها، ولو به ماهیتش متقدم به فعله به وجودش متأخر فعله، و این کانت متقدمتن به ماهیتها علی، یعنی علاوی فعل یا علاوی معلول. معلول با فعل فرقی نمی کنه، گاهی تبدیل به فعل می کنیم، گاهی تبدیل معلول می کنیم، هر دو شکلی. پس این طور شد و فعل قسم ثانی توجد و اون غایت متأخرتن انهو، یعنی متأخرتن عن المعلول به وجودش، و این کانت متقدمتن علیه به ماهیتها. من جای علیه و با وجود و ماهیت عوض کردم که معنا بهتر روشن بشه. و این کانت متقدم، و این کانت اون غایت متقدمتن علیه بر معلول، یعنی بر فعل، به ماهیتها، به ماهیتش مقدم است، به وجودش مؤخر. خب ابن سینا گفت ماهیت قایت علت هست، نه وجود قایت. وجود قایت رو گفت معلومه. ما میخوام این عبارت ابن سینا رو توضیح بدیم. توجه کنید، گفت ماهیت علت هست نه وجود، تصدیق کرد به هر دو، هم به بخش اثباتیش تصدیق کرد هم به بخش سلبیش. در بخش اثباتی گفت ماهیت علت هست، در بخش سلبی گفت وجود علت نیست. ما میخوام این مطلب رو توضیح بدیم. میدونید که ماهیت، میدونید که علت نباید از معلول مؤخر باشه، حتما باید بر معلول مقدم باشه، اصلا مقدم رسمی، مقدم به ذات، نه مقدم به ذات. پس علت باید مقدم باشد بر معلول و نمیتواند مؤخر باشد از معلول. این قانون داشته باشیم، بیاییم تو بحث خودمون میبینیم که ماهیت قایت مقدم است، پس میتواند علت باشد. وجود قایت مؤخر است، پس نمیتواند علت باشه. بنابراین ابن سینا درست گفت که قایت به ماهیتش علت است، نه به وجودش. چرا به وجودش علت نیست؟ چون مؤخره و مؤخر نمیتونه علت بشه. چرا به ماهیتش علت؟ چون مقدم به مقدم میتونه علت بشه. از داریم عبارت ابن سینا رو توضیح میدیم که گفت قایت به ماهیتش علت است، به وجودش علت نیست. الان داریم توضیح میدیم چرا، بیان کردیم چون ماهیتش مقدم است و علت مقدم است، پس ماهیت میتواند علت باشه. به وجودش مؤخر است از معلول و علت نمیتواند مؤخر باشد، پس وجود نمیتواند علت باشد. والعلت لا يمكن ان تكون متأخرتن عن معلولها، فاذا وجود قایت فی هذا القسم، یعنی در قسم دوم، لا يكون علتن، علت دیگه نیست، ماهیتش علته ولی وجودش علت نیست. بل رو و ما یکون و معلولا للمعلوله به بچه، بلکه وجود قایت چه بسا که معلول باشد للمعلول به بچه، یعنی معلول فعل باشد، فعل معلول فاعله، این قایت معلول فعل، یعنی مترتب بر فعل به بچه. این معلولا للمعلوله به بچه رو بعدا توضیح میدم. والعلت این نما تکون هی ماهیت حل متقدمه، علت در این صورت ماهیت قایت است، اون ماهیتی که مقدم شده. این بخش اثباتی کلام ابن سینا داره میگه علت ماهیت است، علت وجود نیست، بلکه وجود گاهی معلوله، معلول است به بچه، گاهی معلول است به بچه. باید توضیح داده بشه. این توضیح این عبارتی که از مختصر گفتم کاملش نکردم، با توضیح خطوط بعدی که مقداری همین عبارت رو با یکون و معلولا للمعلول به بچه هست توضیح میده، اینا میمونیم شده باید در سایه بچه.